رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز همراهی شما. در اوکراین انتخابات پارلمانی صورت میگیرد که میتواند نشان دهنده سطح آبرو و اعتباری رئیس جمهوری نو ولادیمیر زلنسکی باشد. او دو ماه پیش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و پارلمان را پراکنده کرد. مشکلات مداوم اقتصادی، رشوه‌خوری گسترده و جنگ با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین مردم را از سیاستمداران پیشینه دل سرد کرد که ولادیمیر زلنسکی هنرپیشه و دور از سیاست را رئیس جمهور انتخاب کردند. حالا سوال این است که آیا حزب تازه تأسیس او با نام خدمتگار خلق در انتخابات روز 21 ایول به قدر کافی رای به دست می آورد که در پارلمان اکثریت کرسی‌ها را صاحب شود و در اصلاحات در اوکراین به رئیس جمهور کمک کند. یک نظرسنجی که روز 9 ایول نشر شد نشان داده است که 67% مردم اوکراین از کاری رئیس جمهوری نوشان قناعتمند هستند. نتیجه های پیشکی انتخابات صبح روز 22 ایول اعلان می شود. وزارت امور داخلی اوکراین گفت تا ساعت 11 به وقت کیف در باره قانون شکنی در انتخابات 382 گزارش گرفته است. مقامات ایران روز 21 ایول گفتند 23 ملاهای نفتکش بازداشت شده بریتانیا امن و سلامتند. در این باره الله مراد عفیفی پور، مدیر سازمان بندرها و دریانوردی در ولایت هرمزگان به تلویزیون دولتی ایران سخن گفت. عین زمان بریتانیا دیگر باره عملکرد ایران را تنقید کرد و گفت که نفتکش در قلمروهای آبی بحرین قانونی حرکت میکرد. مقامات بریتانیا بازداشت کشتی را عملکرد خصمانه نامیده گفتند ادعای ایران که نفتکش به یک قایق ماهیگیری ایرانی برخورده است اساسی ندارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 20 ایول ویدیویی را نشر کرد که در آن یکی از قایق‌های سپاه را در کنار نفتکش نشان می‌دهد و سپس سربازان نقاب‌پوش از چرخبال به کشتی فرود می‌آیند. حادثه‌های اخیر در گلوگاه هرمز، یکی از مهم‌ترین راه‌های کشتی‌های نفتکش جهان، تنش‌ها بین ایران و غرب را برانگیخت. حالا نگرانی‌ها اوج گرفته است که ممکن است کشمکش و دعوا به جنگ بکشد، قیمت نفت در جهان را بالا برد و بیمه کشتی‌های نفتکش هم گران‌تر شود. پنی مورتند، وزیر دفاع بریتانیا، بازداشت کشتی ستن امپر را در روز 19 ایول را عملکرد خصمانه نامید و جرمی هند، وزیر امور خارجه، در صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفته است که از این رفتار بسیار ناامید شده است. روز 20 ایول هزاران نفر در شهر مسکو با طلب برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه راهپیمایی کردند. راه ندادن چند نامزد مستقل به انتخابات مجلس شهر مسکو سبب نارضایتی مردم و حرکت‌های اعتراضی شد. روز شنبه هزاران نفر با راهپیمایی در مرکز مسکو از مقامات خواستند اجازه بدهند تا نامزدهای مخالفین در انتخابات ماه سپتامبر شرکت کنند. آنها از جمله روسیه بدون پوتین شعار می‌دادند. یک سازمان غیر حکومتی گفت که تظاهرگران 20 هزار نفر بودند، اما پلیس گفت در راهپیمایی فقط 12 هزار نفر شرکت داشتند. الکسی نوالنی، پیشوای مخالفان دولت روسیه، گفت که از سال 2012 تا کنون شاهد چنین راهپیمایی عظیم نشده است و در توییتر نوشت خوشحال است که مردم مسکو ساکت ننشستند، تحقیرات تحمل نکردند و به تظاهرات برآمدند. جنگجویان با حمله در ولایت خیبر پختونخوا 8 نفر را کشتند. با گفته پلیس جنگجویان اول به اداره پلیس حمله کردند و هنگام انتقال مجروحان در آمدگاه شفاخانه را ترکاندند. 4 افسر پلیس در بین قربانیان هستند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. سلیم ریاض، سردار اداره پلیس ناحیه کاتلی سیادان، به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت جنگجویان موتورسیکل سوار روز 22 ایول اول با تیراندازی به یک پاسگاه ناحیه 2 مامور پلیس را کشتند و سپس یک زن مرگ طلب خود را در نزد شفاخانه ترکنده 6 تن دیگر از جمله 2 افسر پلیس را کشته است. طبیبان میگویند ممکن است تعداد قربانیان زیادتر شود. تحریک طالبان که سازمان طالبان پاکستان است مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. ارتش پاکستان ماه گذشته گفت تندروان در مناطق قبیله نشینی هم مرز با افغانستان فعالتر شدند و در چند ماه گذشته 10 مامور پلیس را کشتند و 35 تن دیگر را مجروح کردند. اداره بازرسی نقلیاتی تاشکند داماد رئیس جمهور شوکت میرزیایف را برای رعایت نکردن قاعده حرکت را جریمه کرده است. اتابک عمروف، داماد خردی رئیس جمهور ازبکستان، روز 20 ایول در صفحه‌اش در اینستاگرام در این باره خبر داد. در سند پرداخت جریمه دیده می شود که او برای حرکت با سرعت بلند تقریبا 2 میلیون سوم، یعنی اندک بیشتر از $200 جریمه پرداخت است. اتابک عمروف را بعد از آن جریمه کردند که روز 19 ایول در صفحه‌اش در اینستاگرام ویدیوی حرکتش در یکی از کوچه‌های مرکزی تاشکند را نشر کرد. کرد. در ویدیو دیده می شود که او در ماشین تسلا با سرعتی تقریباً 200 کیلومتر ساعت حرکت می کند. بسیاری از کاربران برای چنین رفتار داماد رئیس جمهور را تنقید کردند. خودی اتابه گمروف در صحیفه‌اش نوشته است همه جریمه را پرداختم، قانون برای همه یک است. خبری جریمه شدن دامادی رئیس جمهور را مطبوعات داخلی ازبکستان نشر نکرد. اخبار و گزارش‌های دیگری رادیو آزادی در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی.
سبب نبوده جنس باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
به دنبال دو آشوب مرگبار در کمتر از نیم سال و هلاکت 14 زندانی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران 3 زندان را نو کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. منصور جان عمرو، سردار سریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان، روز 19 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت از جمله یک معاون او و سرداران زندان های رقم 1، 3 و 6 از نو تعیین شدند. به گفته عمرو، جای معاون او از چند وقت به این طرف خالی بود. زندان رقم 3 در خوجند است و زندان رقم 1 در دوشنبه واقع شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان هم روز 19 ایول اطلاع داد که رئیس جمهور با شماری از کادرهای رهبری کننده که در ساختارهای انتظامی تعیین گردیدند ملاقات کرده است. منصور جان عمروف ضمن صحبت به رادیو آزادی همچنین شکنجه زندانیان هنگام انتقال از ولایت سغد به دوشنبه را رد کرد و آن را بی‌منطق خواند. عمروف گفت 14 محبوس از خوردن نان زهرآلود شده به هلاکت رسیدند، نه از لتوکوب ناظران محبس. روز 7 ایول هنگام انتقال از ولایت سغد به زندان‌های جنوب کشور 14 محبوس به هلاکت رسیدند. مقامات گفتند آنها از خوردن نان زهرآلود شدند، اما والدین برخی از محبوسان به این گفته شبهه دارند. عمرو روز 19 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت
در رو اینا که چیکار میزنن است کم از عمر ایستاده است 128 محبوس همین چقدر جنایتی وزن دارن اینو نخو مشتم من کده اینو را زنی کشی با گفته بیوری همیشه حقیقت ندارد.
سردار اداره زندان های تاجیکستان گفت نان آلوده را نزدیکان زندانیان برای آنها سوغاتی آورده بودند. منصور جان عمروف در حال شکنجه شدن محبوسان هلاک شده را رد میکند که قبلا نزدیکان حداقل 3 محبوس در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند باور ندارند فرزند و خشانشان از استعمال نان آلوده به زهر به هلاکت رسیده باشند. از جمله سعادت صالحه و ساکن ناحیه ورزاب و مادر یک از زندانی های هلاک شده نه قدم صالحه و 34 ساله به رادیو آزادی گفت هنگام شستن جسد مرحوم صبح 8 ایول در بدن وی از جمله تختپوش و پایهایش آثار لتوکوب و داغهای سیاه مشاهده شده است.
گفته واهی بچه من چیکو کرده که بچه من قبول کرده در آرانش خوار جان میگو که آی خلیب اطرابلین شده اخی خلیب خواهی چکندگیش ما علاقه باید باید چکند آثار خنالش برای چی آی سلفانو پری خون گردنو پری خون ما سیوم که کرم سیوم که ما دستم کشتم گرفتن همه جا از دوی جان نصیبید من دیگه زندگی.
اما منصور جان عمروف گفت استثنا نمی کند که برخی از زندانیان بعد زهرآلود شدن بیهوش شده در نتیجه افتادن در داخل ماشین زخم برداشته باشند. او گفت
یک درون ماشین آهنی دامدن اون در راه یک خوشش رفت از افتیر سرش در آهن ممکن من اسکوچت نمی کنم که غلطی در باشد در درون ماشین سرش در آهن باید ماشین آهنی است وی ممکن باشد نکن اکسپرزا مایان میکنن نکن از آب شکنجه که میبین تماما بایخت نزدیکی ندارد. من باز بگم که این کنوی است سه افتماشین اومده استاده است اکش شخصا گفتن که من کردن اینا را زدن در دوخیر این یکو منطق نداره نمیگه خودش.
سردار اداره زندان ها افزود خودش یکی از زندانیان را دیده است که از پیش چشم راستش خون آمدگی بود، ولی عمروف میگوید که این در داخل ماشین شده است و آثار هیچ گونه عذاب و شکنجه نیست. منصور جان عمروف گفت در داخل ماشینی که محبوسان فوتیدن 19 زندانی دیگر هم بود و اگر ناظران آنها را میزدند پس این خبر حتما آشکار میشد. منصور جان عمروف افزود حتی زهرالوچوی هم کمبودی کاری آنها است که دادستانه به آن بهای حقوق میدهد. عین زمان مقامات رسمی را برای آن تنقید کردند که از خویش آمدان زندانیان خواستند آنها را زود دفن کنند و اجازه ندادند که مراسم ویدا درست صورت بگیرد. خویشاوندانشان میگویند تاکنون سندهای رسمی طبی فوت و نتیجه های تشخیص را به آنها ندادند. پزشکانی که کالبدشکافی را انجام دادند تا حال نگفتند که چگونه آلودگی سبب مرگ زود زندانیان شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در یک مطلب رادیو آزادی که در پی شکایت رستمبیگ سمیف ساکنی دهه فیض آبادی ناحیه فرخور نشر شد، گفته می شود 4 سال باز این مرد و خانواده‌اش از دست خرابکاری های مخلوق نوعیان آرام نیستند. این ساکن ادعا دارد که کار جن است، زیرا کسی از عضو خانواده هنگام رخ دادن حادثه های عجیب و غریب آن را با چشم نمی بیند. این یگانه حادثه نیست و در گذشته هم ساکنان از پیدا شدن مخلوق نوعیان در کوچه و منزلشان خبر داده، در بعضی حالتها کمک خواهی آنها از فالبین و مزارها هم مشاهده شده است. اما فیلسوفان میگویند که مردم سالهای اخیر تا جای خرافاتی شدند و به هر گونه آوازه و نوشتجات مانند به حروف عربی باور میکنند و در اطراف آن قصه میسازند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. عیسی‌مدین شریف‌زاده نامزد علم های فلسفه میگوید خرافه مجموع عقیده ها و باورهایی است که هیچ زمینه واقعی و علمی ندارند و در جای پیدا میشوند که انسان ها حتی جزئی ترین پدیده ها را با عامل های ماورایی مربوط میکنند و راه تفکر و تحلیل و دلیل های علمی را نادیده میگیرند. این دانشمند تاجیک هر چیزی که اصل و واقعیت ندارد و سرچشمه آن تنها در تخیل انسان ها موجود است خرافات میداند. با گفته این هم صحبت رادیو آزادی، ضعف آدمی در برابر بسیاری از حادثه ها او را به سوی پذیرفتن باورهای خرافی روانه میکند. این فیلسوف تاجیک میگوید
من نمیتوانم قضاوت کردم، همین چیزا من قضاوت کردن نمیتوانم. پس شاید چون در علم این یگان دلیل وجود ندارد.
عیسی‌مدین شریف‌زاده گفت اون چیزی که اثبات نمی‌شود و اون تنها در فکر انسان‌ها جای دارد به هیچ وجه نمی‌تواند بحث علمی باشد. این دانشمند تاجیک خرافه‌گرایی و پیامدهای اجتماعی اون را در یک مقاله گرد آورده است. می‌گوید خرافات را به 3 نوع: ظاهرگرایی، روززدایی و روندگریزی تقسیم بندی کرده است. وضع خرافه‌زدگی در کشورها را این فیلسوف به شدت نگران کننده ارزیابی می‌کند و می‌گوید رفتار و عمل اکثر مردم نه بر پایه علم بلکه بر پایه باور و اعتقاد است. عیسی‌مدین شریف‌زاده نامزد علم فلسفه عامل های اجتماعی رشد خرافه و راه حل آن را در کشور با چند گروه جدا کرده است.
عامل های اجتماعی اونا کم بزاعت هستند، خوب اونا در کجا کار میکنند، خوب چی گرفتاری ها دارند، گرفتاری های اجتماعی شان از چی عبارت است، از نظر روانی خودی همون نفر و آیله و دیگرها شان مورد آموزش روانشناسی باید قرار داد و بعد باید گفت.
این مصاحبه ما به این اندیشه است که پس از پاش خوردن شوروی سابق مردم دوباره به دین و مذهب و باور و اعتقاد روی آورد و خودشناسی را در بازگشت به باور و اعتقادهای دینی دانست. این عالم فیلسوف همچنین ایده‌ها درباره پیدا شدن مخلوق نوعیان و یا وجود جن را دلیل غیر علمی نام برد. به باور عیسی‌مدین شریف‌زاده شاید برای یک فرد باورمند مهمتر از همه معیار باورش باشد، ولی پیش از همه آن را باید ثابت کرد. اما روحانیان و دانشمندان علوم دین که معمول شدن خرافات در جامعه را رد نمی‌کنند، ولی میگویند عالم غیب وجود دارد. جمال الدین خاموشی سرمتخصص ریاست فتوای شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید هر چیزی را که علم بشری اثبات کرده نتوانسته است به معنای آن نیست که آن وجود ندارد. این مسئول شورای فتوا بحث و اطراف وجود جن در طبیعت را رد نکرد.
علم انسان از 5 خصوصیت دارد، یعنی از 5 چیز منشأ یا سرچشمه میگیرد. حواس خمسه میگن، یعنی از قوای بینایی، شنوایی، لمس، دیگر. اما علمی فرموده این باشد از منبع، یعنی وحی الهی، از وحی الهی سرچشمه میگیرد که بین اینها فرقیت وجود دارد. مثلا ما با چشم اگر از بعضی انسان های ساده گمان میکنن که چرا که انسان با چشم خود نمیبینه اون چیز وجود ندارد. حتی این چیز در بین همون یهود و نصارا هم وجود دارد که اهل یهود و نصارا هم به وجود جن باور دارند. اما بعضی فرقه های مسلمان ها هم هستند که به این چیز چی باوری نمیکنند.
از نگاه تحلیلگران مخامات در تاجیکستان نه فقط برای از بین بردن خرافات تقریبا کاری انجام نمیدهند، بلکه منصبداران زیادی از حساب روحانیان معروف پیرهای خود را دارند و پیوسته از آنها دعا میگیرند. این گونه منصبداران به گونه اعتقاد مردم به این یا آن روحانی را بیشتر میکند و هرچی عمیقتر به بطلاق خرافات میگویند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959 بعدی تصرف یک کشتی بریتانیا در گلوگاه هرمز وزیر امور خارجه جرمی هند گفت کشورش برای حل این ماجرا با ایران به دیپلماتیا تکیه میکند. جزئیات در گزارش من طاهری سفر. جرمی هند روز 19 ایول به خبرنگاران گفت ما واکنش قاطع نشان میدهیم و واضح گفته ایم که اگر مسئله زود حل نشود عاقبت های جدی خواهد داشت. او افزود بریتانیا میخواهد مثلا نه از راه نظامی بلکه از راه های دیپلماتی حل شود. جرمی هند یکی از نامزدها به مقام نخست وزیر بریتانیا است، اما رقیب او بوریس جانسون وزیر سابق امور خارجه نامزدی اصلی به حساب می رود. نخست وزیر تریزا می که از مقام رئیس حزب محافظه‌کار استعفا داد تا چند روز دیگر مقام نخست وزیر بریتانیا را ترک میکند. مقامات بریتانیا و آمریکا بازداشت نفتکش بریتانیایی از طرف نیروهای ایران را محکوم کردند. کشتی را روز 19 ایول در گلوگاه هرمز، یک گذرگاه اصلی کشتی‌های نفتکش جهان، بازداشت کردند. یک کشتی دیگر را که به شرکت بریتانیایی تعلق داشته است، ماموران امنیتی ایران مدت کوتاه بازداشته و سپس اجازه دادند که به حرکتش ادامه بدهد. نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفتند روز 19 ایول کشتی استنا امپرا برای رعایت نکردن معیار های بین المللی شنا در قلمروهای بین المللی آبی دستگیر شد. علی مراد عفیفی پور رئیس سازمان بندرها و شنا در ولایت هرمزگان ایران گفته است کشتی به قایق ماهیگیری ایران برخورد. وقتی قایق از خطر هشدار داد، کشتی بریتانیایی آن را نادیده گرفت. او به تلویزیون ایرین گفت
مطلع شدیم که یک هاون تانکر با پرچم انگلیس در مسیر ترددش با یک شناور صیادی برخوردی داشته. در پی این حادثه دریایی با تلاشی که صورت گرفت که تماسی برقرار بکنه و علت سانحه و چرایی سانحه و همچنین نحوه سانحه رو ارزیابی بکنیم که متاسفانه شناور انگلیسی پاسخ نداد.
با گفته عفیفی پور، نفتکش عین زمان در بندر عباس ایران نگه داشته می شود و تمام ملاحان تا زمان انجام تحقیقات در کشتی می مانند. صاحب نفتکش استنا امپرو و متصدی استفاده آن استنا بولک و نوردن مارین گفتند که هیچ قانون شکنی نبود. هر دو شرکت با نشر یک بیانیه گفتند کشتی 23 ملاح دارد و نتوانستند با آنها تماس بگیرند. در بیانیه آمده است ملاحان اکثرا هندی و روس ها از لاتیا و فیلیپین بودند و هیچ کسی از آنها آسیب ندیده است. بعد تصرف کشتی جرمی هند گفت که از کارتای ایران فوق العاده نگران است و از مقامات امنیتی بریتانیا خواست جمع شوند و راههای هر چه زودتر هر دو کشتی را بررسی کنند. آمریکا ایران را به شدت بخشیدن اوضاع متهم کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره به گفته او خطرها از طرف ایران صحبت کرده و همچنین گفته است که با مقامات بریتانیا برای حل مسئله های اخیر صحبت و کار میکند. بازداشت نفتکش بریتانیا به دنبال ماجراهای دیگر به مثل سرنگون کردن هواپیماهای بدون سرنشینی آمریکا و ایران و اتهام زدن به هم دیگر صورت گرفت. روز 4 ایول نیروهای بحری بریتانیا یک نفتکش ایران را در سایلای جنوبی اسپانیا دستگیر کردند و گفتند که نفتکش برخلاف تحریمات اتحادیه اروپا به سوریه نفت می برد. حکومت گیبرالتر روز 19 ایول مهلت بازداشت این نفتکش را تا 30 روز دیگر تمدید کرد. ایران روز 12 ایول از بریتانیا خواست فوراً نفتکش را رها کند. بعد از این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت می تواند در پاسخ به عملکرد بریتانیا نفتکش های این کشور را دستگیر کند.
پرویزی 11 ساله یک سال اخیر زندگیش را دور از مکتب در چوردیواری خانه و بیمارخانه و با سوزاندارو و درمانسپاری کرده است. در باره پرویزی زفر نورسی که اوموس بدصفت در گردن او را اذیت می دهد، من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم. اوموس در گردن پرویز با سرعت افزایش می یابد و به گفته خود پرویز درد و وزن زیادتی او را اذیت می دهد.
من در خانه بودم، مکتب نرفتم، کسل بودم، گردنم به من وزنی نیک کرد.
پرویز بختعلیف را والدین تیرماه سال گذشته با یک زخم خورد در گردن از اشکاشیم به دوشنبه آوردند. تشخیص طبیبان در گردن او سرطان نوع لیمفوم خودکینی گره‌های لیمفاتیکی گردن را معین کرد. پرویز تا امروز 4 مرحله تبابت کیمیو درمانی را پس سر کرده و جراحی شد، اما به گفته والدین ورم گردن او تو رفت افزایش می‌یابد. پزشکان تاجیک سبب افزایش اوموس را ویرانکنی رجه تبابت نام می‌برند. ماهیرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری‌های سرطان مرکز علمی جمهوری سرطان شناسی در صحبت با رادیو آزادی گفت
بخش تا ماه نوامبر دو بخش تبابت شیمیایی گرفت و پس از آن به مرکز ما دیگر مراجعه نمود. بنابراین در عین حال در پرویز افزایش بردوام آموز دیده می شود.
والدین پرویز میگویند به دلیل نبود شرایط و بسته بودن راه در فصل سرما نتوانستند به پایتخت بیایند و معالجه را در خروق ادامه دادند.
دو کورس شیمیا گرفت، بعد وای رفتیم امین بدخشان راست شد سخت یک ماه. ماندیم و جایی چی همین خنکی که خنکیش نزند آورده نتوانستیم.
حالا که ورم یک قسمی چهره پرویز را پوره گرفته به گوش و چشم هم رسیده است و به گفته والدین دیگر اینجا برای تبابت او کفالت نیست، در مشورت با طبیبان از روسیه پرویز را برای جراحی به مسکو می برند. ظفر بختعلیف پدری پرویز می گوید
همین جو که همین اوای گرم همین چیش ورمی زیاد شده استه. برای ما مجبوریم به همین روسیه بریم.
برای معالجه اوموس گردن پرویز والدین به بیش از $10,000 نیاز دارند. یک قسمی این مبلغ را آنها با راه اندازی معرکه خیریوی جمع آوردند. برای جمع کردن مبلغ باقی مانده والدین او به کمک نیاز دارند. ظفر بختعلیف پدری پرویز میگوید
مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمه و چی و غازی با همون چی جراحی برای جراحی سوم در کار. همین $6,000 دیگر در کار برای جراحی.
طبق آمار رسمی مثل پرویز در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند. سرطان لیمفوم یا لیمفومی از نوعهای پنج شده در میان کودکان بوده است. ماهیرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطان مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی میگوید
و باید قید کنم که با بیماری خودشکین کودکان ما زیاده از 90% آنها صحت مییابند، اگر به شرط اون که پدر و مادر سری وقت مراجعه نمایند و سری وقت تبابت پیشنهاد شده دکتران را قبول نمایند.
به گفته ماهیرا عمرو کودکان گرفتار سرطان از سراسر کشور بیشتر برای معالجه به این مرکز میآیند. ماهیرا عمرو میگوید پس از گذشتن از تشخیص ویژه به کودکان مبتلای سرطان امتیاز و کمک ها پیش بینی می شود. همه ساله به مرکز علمی سرطان شناسی از بودجه 400,000 سومانی برای تبابت بیماران جدا می شده است، اما در مجموع خراجات برای تبابت این بیماری که مرحله طولانی را در بر می گیرد اکثرا بر دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش می کنند فرزندان خود را نجات دهند. برای برخی از آنها در این سمت سازمان های خیریوی از جمله بنیاد خیریوی لانه کمک می کند. گروه دیگر هم با راه اندازی معرکه های خیریوی در شبکه های اجتماعی از مردم کمک می خواهند. به گفته متخصصان تاجیک در تاجیکستان هم برای تبابت و جراحی گرفتاران سرطان از روش های کار گرفته می شود که مطابق با استانداردهای جهانی است، اما برخی از والدین برای تبابت و جراحی فرزندان مبتلا به سرطان خود کشورهای خارج را انتخاب میکنند، مثل والدین پرویز که امید دارند با دریافت مبلغی ضروری فرزندشون در مسکو جراحی و صحت میشود. پرویز هم آرزو دارد هر چه زودتر اوموس گردنش نیست شود و در سال نو تحصیل همراه با همسالانش به مکتب رود.
سالشم قطی هم صنف مکتب را.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گلجهان رسول و ساکنی 59 ساله دهه سلگه ناحیه دوردست 5 یاد ندارد که کی برای خانواده‌اش گوشت خریده است، چون این محصولات قیمت شده بودجه خانواده برای خریدن آن امکان نمی‌دهد. صحبت با این زن و چون و چرای این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. این زن گفت که برای مهمانان گوشت مرغ و برای بچه هایش گاه تخم خرید میکند که خوراکشان بامزه و سرغذا باشد. این دو محصولات نظر به کیلوگرمی گوشت ارزان است.
گوشت قیمت ها بچه جان ما که گوشت نمی خریم هم اکرچکه می خریم گو گو که دودکا به گوشت نمونن امور هم یکان سبب باشه این سبب قیمتی بعد های مبلغ نیست برای گوشت کری.
این زن میگوید که درآمد خانواده از حساب دو مهاجرش در روسیه است و آنها برای خود روان نمی بینند که گوشت را برای خوراک همروزه خانواده ده نفریشان خرید کنند. قیمت شدن گوشت در بازارها نگرانی مردم را بیشتر کرده است. خصوصا در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی است که گویا همساله گوشت در عرفه عیدهای مذهبی در تاجیکستان بالا برده می شود. در شهر و نواحی ولایت ختلان فروشندگان دکان‌های گوشت را با همکاری دعوت می کنند که قیمت این محصولات نیازی مردم را در بازارها معتدل نگاه دارند. طبق گزارش بخش اطلاعات و تحلیل از حکومت شهری باختر، این دستور از حکومت ولایت ختلان صادر شده است که باید در تمام بازارهای ولایت دکانهای فروش گوشت نظارت کرده شود و قیمتش به تنظیم درآورده شود. این نهاد گفت که آنها در شرطنامه قیمت 1 کیلوگرم گوشت را از 40 تا 45 سومانی مقرر کردند و فروشنده که از این قیمت بالا سودا میکند جریمه خواهد شد. در ردهایی که برگزار میشود راهبریت شهر و نواحی شرکت میکنند. گفتند از حکومت ولایت ختلان. شمس‌الله رجب‌علیف مسئول بخش سودای حکومت شهر باختر امروز 19 ایول به رادیو آزادی گفت که آنها بعد امضای سندهای همکاری میان تاجران و حکومت نظارت میکنند.
رئیس دوگ زراندیستیم مسئله خطی های فهموندیستیم موسیل سخیر بختر در مسئله روشی گوشت
طبق گزارش رسمی شرطنامه برای معتدل نگاه داشتن قیمت گوشت با صاحبکاران 48 دکان بازارهای فراوان و حاجی شریف شهر باختر امضا شده است، اما در دیگر بازارهای ولایت ختلان راه اندازی می شود. تلاش حکومت ولایت ختلان در حال است که سر و صدای زیاد مردم در مورد بالا رفتن قیمت گوشت از 38 سومانی تا 50 سومانی شنیده می شود، اما ساکنان می گویند که ارزش گوشت برای آنها امکان نمی‌دهد که خوراکشان گوشت داشته باشد. صباحت 45 ساله میگوید که 400 سومانی حق مزد کار میگیرد ولی هر ماه امکان خریداری گوشت را ندارد. به گفته مصاحبان ما 45 سومانی نرخ رسمی گوشت برای آنها امکان نمی‌دهد که خوراکشان گوشت داشته باشد. اقبال دکانداری گوشت در بازار فراوان شهر باختر میگوید او با مسئولین حکومت شرطنامه امضا کرده است، باید گوشت را به قیمت 45 سومانی فروشد.
گوشت 45 جوای روغن خطی که 50 تومن فروخته اگه گوشت خودش اما اساسی 49 تومن میگیریم 50 تومن میفروشیم. حکومت نرخ موندگی و 45 تومن نرخ موندگی که ارالاش میفروشیم.
رستمی سفر کارشناس در ختلان میگوید که همکاری یا شرطنامه با صاحبکاران راهی کاهش یا معتدل نگاهداری قیمت گوشت نیست، چون که صاحبکاران سرخرج نگاهداری چاروا خصوصا خوراکی آن را بهانه می کنند. این کارشناس می گوید که انداز برای صاحبکاران سبکتر شود که توانند قیمت گوشت را در بازار نگاه دارند. در 3 سال اخیر قیمت گوشت در بازارهای تاجیکستان بالا برده می شود. در شهر و نواحی قیمتی مختلف دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.